بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أمير المؤمنين في صفة المتقين: فمن علامة أحدهم إنك ترى له حرصا في العلم وعلما في الحلم، قصدا في غنى، خشوعا في عبادة، تجملا في طاقة، وصبرا في شدة، طلبا في الحلال و نشاطا في هدى. دیگر از صفات متقین این است که میبینی آنها را در طلب علم حریصند. در هنگامی که خدای تعالی روزیشون زیاد کرده، معذالک با قناعت راه میروند. هرانگاه از فقر برخوردار باشند، متجمل میگردند که کسی بر فقر ایشان آگهی ندارد. در هنگام شدائد صبور و شکیبایند. در طلب حلال کوشا هستند و در راه هدایت با نشاط می روند. فرازهای اول این قسمت تقدیم حضورتون شده. بحث امشب: طلبن فی حلال و نشاطن فی هدا، در راه کسب حلال با نشاط می رود و دنبال راه هدایت است. قطعاً عرض شود که برخلاف بعضی از گروه و افرادی که تصور کردن لازم است که انسان دنبال نون و آب نره، در راه صفات متقین می فرمان برای کسب حلال کوشاست، نمی فرمان نشسته تو خونه. نیاز ما داریم که بدنمون رو اداره کنیم. حساب بدن با روح نظیر حساب ناخدا و تشکیبان است. یعنی ناخدا میخواد تشکیر به منزل برسونه. طبعا در راه هدایت تشکی حتی اعلای سعیش داره که مبادا تشکی عیبی پیدا بکنه. رو بفرمود نظیر سوار با مرکبشه، نظیر سوار راننده با اتومبیلش. وقتی ما قصد حج داریم، قصد زیارت خانه خدا داریم، اما میخوام با اتومبیل خودمون مثلا بریم، ببینید چقدر صاحب اتومبیل دقت میکنید که یه اتومبیل تو را خراب نشه. خب طبعا یه اتومبیل بنزین میخواد، روغن میخواد، وسائل هم میخواد. اگر خراب شد این منزل نمیرسه. هر کسی رو برش یه مقدار عمر معین کردن که گفته می شود اجلون مسمم، اجل نام بودش. این میدان تحصیل ماست. حالا تحصیل منحصرن با اسباب امکان داره. دار دنیا دار اسباب است. مرگ که آمد اسباب از انسان گرفته می شه. عبادت ما با دست، با پاس، با زبان، با عقل، با شعور، کلن اینا ازشون گرفته میشه. تحصیلات مال دنیاست و با این اسبابی که در اختیار من گذاشت. بنابراین این اسباب چون کلن مربوط هست به بدن، پنج حس یا بایش کسب حلال میکنید یا بایش کسب حرام میکنید. وسائل روح منحصرن بدن است. این عرض شود که وقتی که شما تشریف میارید تو دنیا، روح دمیده میشه، فقط قوه است به حساب فلسفه. دل قوه آدمه. حالا این آمده تو دنیا تا آدم بشه، وگرنه کلن حیوان باقی میمونه. قوه داره که بشه انسان. حالا این قوه فقط تو دار دنیا با این وسائل شکوفا میشه. مثال دیگری عرض کنم. فرض بفرمود مغازه بذر گل داره. این بذر گلا تو شیشه است. این بلقوه گله، بلقوه عطر داره، بلقوه جمال زیبایی داره. الان هیچی نداره، نه عطری داره، نه جمالی داره، نه رنگی داره. خب این باید بیاد تو کشتزار، ازش مراقبت میشه، رعایت تمام اصول بشه تا این فرض بکنه بشه یک شپوی سفر زیبایی، بشه یک گل روزه، بشه یک گل کوثر زیبایی. حالا هر بذری که از آب در بیاد و در چه مزرعه‌ای باش، اگر این هزار سال تو شیشه میمان فقط قوه بود. اگر روح شما اصلا تو دنیا نمی آمد این گونه بود، اما آمده تو دنیا به این استعداد خدا بهش داده که برسه به لقاء پروردگار. حالا تو زمین دنیا باید این کار بشه. مرگ که آمد داستان قبه تمام شد، استعدادها به هر کس به هر جبهود رسید تا مرگوها تمام. حالا طبعا پس رابطه بین جسم و روح برای عزیزان روشن شد. هیچ چاره نیست، ما اگه بخوام برسیم به قوای خودمون فعلیت ببخشیم چاره نداریم که این بدن نگهش رو داریم. این مرکب حواسمون بهش باشه. خب این مرکب خوراک میخواد، این مرکب مسکن میخواد، بستر میخواد، حتما باید بهش بیدی. نکنه که خدای نکرده که فکر بکنه سیر و سلوک، یعنی آدم یه گوشه بیشینه دنبال کار نره، سربار کسی باشه، در حالی که عکس اینه. روش خود ائمه اطهار، روش پیامبران گذشته، داستان تو همه پیامبران، یه حضرت سلیمانی جاه و جلال تشریفات داشت، ایشون هم یک سر سوزن از جاه و جلالش استفاده نمیکرد. فرمان نونی که ایشون مخود با زنبیل بافی بود، زنبیل میفروخ، از او پول زنبیل بافی اداره می، چون تقریبا حالت از یه وقت بوده که عرض کردم پیامبران با مملکتداری یکسان شده، یعنی حکومت دست پیامبر افتاده، مثل داستان حضرت موسی که مسبوق هستی و بیش از آن برای حضرت سلیمان مردون. اما زندگی اینا هم زندگانی درویشی و زندگانی فقیری بود و میل داشتن که اینا از جاه و جلال استفاده نکنن، از بازوی خودشون. حضرت داوود با زره باقی که در خود قرآن هم مطرح هست نان میخورد. خود جناب رسول الله میدونید مدتی تجارت میکردن، مدتی چوپانی میکردن، کلن سعی میکردن که نون از دست رنگ باشه. امام صادق میفرماد راوی آمدم دیدم تابستان داره عرق میریزه و گوده درخت میزه. آمدم گفتم آقا شأن شما نیست، مردم از شما استفاده ها میبرن، حال شما آمدید مثلا دارید گوده درخت نخ میزنید، اجازه بدید این کار به غلامانتون واگذار کنید، یا اجازه بدید من این کار بکنم. میفرمان من دوست میدارم نانم از دسترنج خودم باشد. دست کردم کلن بدانیم که بهترین روزی اوی که انسان از راه حلال کسب کنه و با دسترنج خودش هم باشه. چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن. دنیایی که مذمومه نه جنبال کار رفتنه. چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن. نی قماش و خانه و فرزند و زن، مال را که از بهر دین باشی حمول، نعم مال صالحان خواندش رسول. حضرت رسول فرمودن اون مالی که بنده برای کسب روزی و برای عبادتش تهیه بکنه، نعم مال صالحان لعبد صالح، چقدر خوب مال حلال گیر بنده صالح بیاد، چرا که در راه مصطفی صرفش میکنه. مال را که از بهر دین باشی حمول، نعم مال صالحان خواندش رسول. چه تشبیه جالبی، آب در کشتی حلاک کشتی است، لیکن در زیر کشتی پشتی است. یعنی اگر آب اومد تو کشتی، کشتی غرق میشه، اما از زیر کشتی هم آب نباشه که کشتی نمیتونه حرکت کنه. مال این گونه است، اگه مال سوار شد طلب مال، کل زندگی مال گرفت، مشغولمون که به طلب و علاها کم و تکاثر. حالا که شما رو زیاده طلبی، بیش از آنچه که میخوام دنبالش میدوم، یه علاها کم و دارد حالا چطور میکنم. اما اگه نباشه هم باز هلاک میشی. لا دین لمن لا معاش له، میفرمان دین برای او چش که نوناب نداره، بسا خدای نجد از به کفر میانجامه. خاد الفقر ان یکون کفرا، زود باشد که فقر به کفر انجامه. نیست این گونه ای که ما دنبال کار نریم که ما کم را خدا بیم، ایره از کلنه ها باید بیرون بره که ما به هر طریقیه باید سعی کنیم بالاخره نونا آبی ره حتی اقل به اندازه نیاز خودمون بیرون آوریم. فرمایش جناب رسول الله در طلب معاش کسالت نبردید. براستی که حضرت صادق می فرمان، براستی که پدران من در این کار بودند و طلب معاش می کردن. داخل شدم بر امام صادق و او عمل می کرد در کار زراعت. عرض کردم جانم به قربانت، اجازه ده من این کار را کنم یا دستور ده به غلامت. فرمود نه به خدا، من دوست دارم که روزیم را از دسترنج خودم تهیه کنم. در توجیه باز بندگان خدا حضرت رسول می فرمان طوبی لمن ذل نفسه، خوش به حال او کسی که نفسش خاضعه و تاب کسبه، روزیش از راه حلال به دست می آورد. صلاحت سریرتو، باطنش پاکه. و حسنت خلیقتو، اخلاقش در اجتماع پاک است. و انفق الفضل من ماله و امسک الفضل من لسانه. بسیار جالب، فرمایش جالبیست. زیادی مالش انفاق میکنه، اما زیادی سخنش امساک میکنه. یز بخل بورزیم در حرف زدن، کرامت داشته باشیم در زیادی ما. زیادی ما امروز روزیمون الحمدلله تهی شده، این زیادی ای میتونی ببخش، فضل ما زیادی مال ببخش. زکات مال بدر کن که فضله رز را چو باغبان ببرد بیشتر دهد انگور. حالا عکسش بنده زیاد حرف میزنم، هرچی بتونم حرفای زیادی رو کسر بکنم. آدمی که زیاد حرف زد پوچ میشه، خالی میشه. سعی کنیم کمتر حرف بزنیم، الا سخنی که میگیم ضرورت داشته باشه یا سخن حکمت باشه یا حقی باشه. حالا کلنی در برنامه زندگی خوبان است. قرآن وعده میفرماید برای من یتق الله یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که تقوا پیشه کرد، خدای تعالی روزیش میرسونه از اون جایی که حساب نمی که. پس که حالا ما هر کدومون از زندگی برنامه داریم، یکی نون دولت رو میخوره، یکی نون مغازه رو میخوره. آیا واقعا در زندگیتون نگاه کنیم یه پولی رسید که اصلا تو حساب برنامه تون نبود، از غیب رسید؟ نمیذاره بنده در تنگنا قرار بگیره. این اطمینان داشته باشید، به شرطی که واقعا او تقوای اولش داشته باشه. چون فرماد من یتق الله، کسی که درمانده نمیشه. یرزقهم من حیث لا یحتسب، یجعل لهم مخرجا و یرزقهم من حیث لا. براش راه خروج تو زندگی پیدا میکنه، تو زندان نمیفته، تو تنگنا نمیفته. راه خروج برای بیرون آمدن در تنگناها براش پیدا میکنه و روزیش هم میرسونه از جایی که به حساب اصلا نمی آورد. و بعد من عرض شود که دار دنیا برای روزی بندگان خداست. اگر نبود مؤمن در دنیا، هیچ درختی میوه نمی داد. اگر نبود مؤمن در دنیا، زمین ازش قبضه بیرون نمی آمد. چرا؟ قرآن جمعی فرماد لکم 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 نعمات کل زمین، معادن، هر چی که وجود داره برای شماست. کدوم شما؟ بندگان صالح خدایی که حالا بقیه خواهدگاه اونا دارن میخورن، اونا از برکت بندگان مؤمن میخورن. اگر رو زمین یک مؤمن نبود، امکان نداشته هیچ گیاهی ثمر بده. همه اینا لکم. حالا این لکمه ها رو دقت بفرمود، اونجایی که خدا گفته نه چند تا، اونجایی که گفته ها چند تا. یعنی این نعمات کلن برای مؤمن و همش هم خوبه. آقا از راه راه کش کردیم بینی و بین الله، شد از بهترین میوه ها انگور باشه. یعنی یکی از میوه های جالبی که در فصلش ممکنه خیلی از میوه ها رو نخورید شما، اما امکان نداره تو فصل انگور بگید ما انگور نخوریم. هم از نظر مواد غذایی، هم میدونید که وقتی که خشک شد یک ذره سوزن مواد غذاییش از دست نمیده. یعنی کشمش مواد غذاییش هیچ از دست نده. آدم میکنه شیره انگور. حالا این نعمت خدا رو بشر اومده چی کارش یه در راه کچ کرده دلت شراب از حلال راه برچ و حرام حالا از دیروازم بوده نعمت خدا رو تغییر دادی حال می کنم این تریاک تاریخ تریاک 150 سال اگر تو ادبیات مراجعه بفرمود تریاق 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 پر ادبیاتمون کشد زهر جایی که تریاق نیست تریاق هم تریاق همیشه بوده یکی از بهترین مسکنهایی بوده با یه مقدار دیگه مواد دیگه داخلش میکردن پازده هم بسش میساخت و از زیرباز تریاق بشر میشناخته حالا 150 سال ایره چسبوندنش رو حقه وافور و در عصر شما ازش هروئین ساختن مخواهد کنم اون چیز که خدا ساخته نعمته باروت عرض میکنم وقتی کشف شد یعنی نوبل که جایزه نوبل اسم شنیدید ایشون آمد تو معدن سنگ که میکندن سنگ های معدنی رو میکندن خیلی رنج میبرن اما روش این که عرض میکنم با تیش شد آمد به فکرش افتاد که این راه من پیدا بکنم از نظر باروت کشف که ببره تو از میکنم پشترش هم دینامیت معادن شروع که ترسیم سرمایه زیادی به دست آورده که سنگ های معدن با این طریق دینامیت خیلی قشنگ میتونستن زیرو بکن سرمایه بزرگی کشف که از ده دوازده سال گذشت از همین باروت از میکنم بمب درست کردن گلوله های توپ و غیرزالک درست این دستش بازش رو دهنش به همون جنگ بلندگی دوم و ای وای به من که رفتم چیزی کشف کردم که مرتب دارن باش آدم میکشن هیچ راهی هم نداشت و تمامی ثروت هم وقف کسانی که در راه علوم برای خدمت باشد که حالا میدونه در حدود 67 سال هر سال جایزه نوبل جایزه نوبل جایزه ایشون سرمایه ایشون صرف این کار میشه ببینید مثالایی که عرض میکنم ما از نعمات خدای تعالی سوء باروت خدا درست کرده که سنگ معدن من درست کنم بتونم واقعا زندگیمونو قشنگ اداره کنیم راه کش کردیم خدای تعالی حرام نیافریده این همه عالم لازم بفهمون چقدر گوشت حلال ما داریم حالا تو گوشت حلال استثناءاشی وقت دقت بفهمون یه تک و تو کیه تو خوراکهای حلال تو چسب هم همینطوره مقدمات برای یعرض کردم در کسب ببینید الان چقدر کسب ما داریم شعب کسب رو دقت بفرمایید ببینید تو اداره کار چقدر کار هست حالا ما تو کسب بریم یه راه غلطی پیدا میکنیم این همه مواد مثلا برای تجارت هست بریم تجارت هروئین میکنیم راه قاچاق باز میکنیم یه عده افتادن تو مثلا انتقال شراب از خونه سلیمیا به خونه شرابخورا این همه راه حلال خدا گذاشته چرا انسان بیاد راه غلطه گویا هم رفت خدای تعالی راه اکتساب حلاله در دسترس همه قرار داده حالا اینجا عرض کردم یه نکته است دو نکته است یکی اینکه ما طلبکار زیاد هستیم او چیزی که خدا تضمین فرموده روزیه اگه معنی روزی رو بفهمیم کاملا روشن میشه که تقریبا مثل این که همه یکسان هم خیلی تفاوت نمی کن امام صادق توجیه می فرمان روزی یک خوراکیست که از گلود بره پایین لباسیست که برد بره و زوج یا زوجهیست که از او تمتع می بری در زندگی به غیر از این بگو ببینم روزی شما از دنیا چیست خوب دقت بفرمون یه کسی از صبح مثلا فرض کنیم یه نون بخوره زارم یه نون بخوره شام یه نون حالا یه چیزی هم باش بخور یه کسی همیر در برد یه کسی امروز یه میلیون تومن گیری شما یه میلیون تومن اون چیز روزی ایشون نیست روزیش این بود که از گلوش رفت پایین روزیش او استر بود که توش خوابید او لباسی بود که برش بود این ستر روزیه حالا اگر 100 میلیون تومان داره باید دیدی 100 میلیون تومان در از گلوی چه کسی پایین میره خدا دانه اقد افراد اندوختند و گذاشتند روزیشون روزی یک دیگه بود اکثرش هم روزی دشمناشون بود با چه زحمتی مثلا خمسش نداد زکاتش نداد انفاقش نداد فرد و بچه و کلن زد صد شراب و بیاری و هزار کسافت آلو و تقاب شوان اونجا پس بده. اگر اینا رو روزی با خود حساب کنید اصلا درست نیست. بسیار ثروتمندان که روزیشون از فقرا کمتره، اگر واقعا دقت بفرمایید یا الان نگاه کنید، خیلی یاد داریم که الان واقعا ثروتش بسیار زیاد، من به خیلی اشتراک دارم، قیافت داره، غم داره، کلسترول داره، سفره پهن عالی نمیتونه بخوره، اندا عملی هم دم کله مشیری یه کلیت کاسه پر کله پاکی یه نون سنگک چی کلیت میکنه تا آخرش هم میلیسه. حالا این روزی کدامش زیاد داره؟ کلا واسه دقت بفرمود معنی روزی خدای تعالی رسونده. یکی دیگه یه عده میخوان مفهوم آن چیزی من در آوردی که اسمش ما گذاشتیم آبرو، یه چیز درست کردیم اسمش گذاشتیم آبرو، با این آبرو دستمون از کمرمون بر نمیداریم. یعنی اون چه مسلم است الان کار خیلی هم، ولی که خیلی ها میگن آه این کارو در شأن ما نیست، خواهش میکنم یک کمکی به ما بکنید. آقا جوانی گردن کلوکت سالمی الحمدلله کرد دنبال یک بلو یک کار کارگری باش، چرا نمیری؟ ما آبرو داریم، شما گدایی میکنی آبرو نداری. الان ملازمه فرمود که یه وقت بود که بنده آدم جوان بودم، اقدر خونه شاگرد میگفتن، اقدر برای کلفتی و نوکری و خونه شاگردی اقدر بود سو خدا داند جد دعوه بود برش. حالا الان نیست، الان که نیست ساعتی شده کار. یه خانم میاد میگه ساعتی از صبح هزار تا هزار تومن میشونم. خب یه دیان واقعا ندارم، یعنی تن نداره. الان پرستار من سراغ برم سه شیفت پرستار گرفته هر شیفتی سه هزار تومن میده، حالا چه کار داره؟ دست چی میگیرن یه ذره هاشو برن حواسشون باشه از تخت نگفته. نیست کسی، چرا نیست؟ میگن ما آبرو داریم مثلا کار نمیکنیم. اگر ولی میاد همین آدم میگه آه یه چیزی در راه خدا بیدید، آمد خدمت جناب رسول الله اظهار فقر کرد، فرمودن برو مشغول عبادتون کردم آواز چیزی گیرم نیومده، فردا فرمودن میتونی یه هر کاری بکنم دستوری بدم انجام بدی؟ فرد برد تو جنگل یه چوبی به اندازه یه تبری بستون پیدا بکن بردو بیا ایشون رو چهستم. حضرت یه تیشه درست کردن خریدم که تکه آهن تیشه، حد قیامت با او چوبو زدم سرش، گفتن این تیشه رو بگیر از فردا برو هیزم بیار بفروش. پولش ندادم، یه وسیله او زمان آورد، وسیله کار بهش دادم، برو این کار رو بکن. دیری نپایید که الحمدلله به یه ثروتی رسید از همه کار. بعد صداش دادن گفتن من این اروز پول به تو داده بودم عادت پیدا میشه دیدی گدایی، خواستم که راه کار بهت نشون بدم و یقین بکنی که وقتی رفتی دنبال کار خدای تعالی درهای روزی رو برات باز میکنه. حالا همه آقای این عزیزانی که اینجا ملازمی فرمون دستش و کمرش و میگه آبرو دارم، پا میشه میره آمریکا، اونجا ظرف میشوره، رفتگری میکنه، هزار کار انجام میده، هیچ آبرو هم نداره، تو هزار کثافت هم بوته میکنه، اما تو مملکت خودش حاضر نیست پس به کار بزنه. نه اصلا اشتباهاتیه که حالا گاهی هم یه اشتباهات میکشه به این که خدایی نکرده ما خیال میکنیم خدا از سرکر الله بخیله و خدا میل نداره بندگانش راه حلال بخورن. فما ربحت تجارتهم و ما کانوا مهتدین، او کسی که راه غلط رفت بنابر خدا ربا رفت، سقوط کرد در معامله خیلی دقیقه. باور بفرمود این معامله ماشین ها من قبول ندارم، 199 معامله خراب. چرا؟ برای که یه متاعی که شما خود بفروشید باید عیبش به طرف بگید، اگه نگفتید حالا چند نفر شما سراغ دارید که بخواد ماشین رو بفروشه یا این ماشین فلان عیبی داره. راستی از سر نمیکشه، من یه ماشین پیکان داشتم خواستم بفروشم، به یه دلالی گفتم از کل منزل بود با من جا ندارم بیزارش، هر تلفن داری؟ بله. هر وقت تلفن دادم برش تو بیارش، یه رو نشته بودیم تلفن زد ما برشتشم بود مشتری، یه چپ چپ میکنه مارکه. خب خواست تمیزش کنه. مثلا الان تلفن که من چجوری تمیزش کنه. الان بسیار. مشتری اومد با این ماشین عیبی نداره. گفتم تشریف بیا. این گلگیرو عوض شده. عیبی دیگه نداره. خب نه. من ماشینی که گلگیریش عوض باشه نمیخوام. خوشم خب خدا حافظشون. درمی کنم این دلال ماشین هی دیگیم داره نگاه قطع بالای ما میکنه. بعد بابا چله ها گفت چه اینگاه یه باچی که من چه باچی؟ چه سالتی؟ خب با عیب مطال حالی یه چیز ارزون تر بکنه باید عیبش این طرف بودونه این ندونه اشکال داره. خب مردم شلم میمانن زیر جوشش که نبینه تو میای خودت با زبان خودت میگی. گفتم بنده جوری معامله میکنم. سوار ماشین شدم بیام تو آینه نگاه میکردم داشت به شاگردی که گفت این مخ نداره. ببینید اگر چیزی حالا بنده چه کار کردم بنده یه حرف راست زدم. چرا بازار ما این گونه باشه که اگه چیزی خواست راست بگه بگنش این دیوانه است این مخ نداره. علت چیزی شده؟ علت ایه که ما با دروغ آشنا شد. ما حلال و حرام را تشخیص نمیدیم. گاهی هم قسم میخورم که من آیل به خدا خریدم این قیمت حالا به شما با ضرر میخوام بدم. بعد هم آقا یک طرف پیش کنم یا دروغ مصلحت آمیز به که راست بدم. مال به حال با خود او کسی که واقعا این مرام زندگی شد او بنده خدای سعدی این همه حکمت این همه آثار اخلاق تو کتاب این بزرگواره هیچ کس اینا رو یاد نگرفت. اما این جمله رو از گلستان یاد گرفتن و بدونی که بدونن هم اصلا کجا به کار رفت. همه میگن آ دروغ و مصلحت آمیز به که راست بده. ایشون تو داستان تو گلستان میگه آ پادشاهی بود یه بیگناهی رو آوردن میخواستن اعدامش کنن. این دینه که بیگناه دید آ دیگه بالاخره داریم این سردار اونجا شروع که پشت دادن به شاه. وزیرم بسته بود. شاه هم گوشش سر بود. شاگه ایچی چی داره میگه؟ که داره دعا به ذات ملوکانه میکنه. که عجب موقعی که من میخوام دارش بزنم داره دعا به من میکنه. که ببخشی کش. حضرت وزیه گفتن آه این چه دروغه که وزیر نباید به شاه دروغ بگه. که دروغ مصلحت آمیز به کراد. حالا ببینید این اونجایی که درست گفته واقعا درست هم هست. از نظر شرعی هم درست. یه وقتی از مواردی که میتونید دروغ بگید در حاشیه عرایض عرض میکنم. از مواردی که میتونید دروغ بگید اگر بتونید با یه دروغ خون بیگناه ریخته نشه دروغ بگید. از موارد دیگری که دروغ میتونید بگید بین دو تا مسلمان با دروغ آشتی بگید. بنده رفتم پهلو زید. زید داشت بدگویی میکرد از عمر. مادم پهلو عمر آه چرا آشتی نمیکنی؟ من الان پهلو فلانی بودم داشت تعریف تو رو میکرد. برگردم پهلو زید بگم آ دیدی آه تو بعد میگفتی خفیق درست تعریف چونه که کنی کنم اعتلاف ایجاد که از موارد دروغ جایز. حالا بنده خودم مثلا این معامله رو کردم مثلا 100,000 تومان به خدا قسم من این خودم دیدی 1,000 تومان خریدم حالا حاضرم 180,000 تومان بدم به شما بازاره. حالا شاگردش میگه بابا تو چه دروغ رو میگی؟ دروغ نشلت همیست به سراد مال اونجا نمال اینجاست. خوش داریم اون که مسلم است دقت در معاملات. حالا اصلا حرف نزن نمیخواد بگی نمیخواد بگی آ چند خریدم چه ضرورت داره آ ایره من یه قیمت میگم بسیار گناهی نکردی. در فروشنده در مواردی که جز ضروریات اجتماع نیست مثل نونو برنج وز چیه ضروری نیست مثل اتومبیل ضروری نیست تجملیه تا حدودی من ایره بخوام بدم آقا بسیار بده خرید خرید نخرید نخرید ایرش هم بگو. حالا در موارد این گونه هیچ اشکالی ندارد. اما دروغ که نمخواد دروغ که گفتیم معامله خراب میشه. کلن تشخیص بدیم فقه معامله را فقه اکتساب را. یا داوود انی خلقت قلوب المشتاقین من رضوان. ای داود آفریدم من دلهای مشتاقانم را از باغ بهشت. این باغ بهشت دل بنده خداست. و نعمتها به نور وجهی. دل مؤمن روشن کردم با نور وجه خودم. فقال داوود یا رب لمن نالو من کهازا. حضرت داوود عرض کرد پروردگارا به این مقام چی توان چیش گونه توان رسید که دل من بشه مرکز نور وشق الله. قال به حسن زن، به خدا حسن زن داشته باشه، نگو خدا نمیرسونه فرد، نگو بچم میخوام بذارم رو هم برای بچم، فرد و بچم گرست نمونه، همو که به تا در به بچت هم میگه به خدا حسن زن داشته. ولی چپن دنیا و اهلها، خودداری از دنیا طلبی و اهل دنیا پرست. ول خلوات بی و مناجات هم لی، خلوت گزیدن با من و راز دل با من کردن. هازا منزل و لا یناله الا من رفض دنیا و اهلها. این مقامیست که گیر کسی نمیاد جز ای که از دنیا پرستان و دنیا پرستی بریده باشه. ولم یشتغل به شیء من ذکرها، و از یاد من به چیز دیگری نپردازد. و فرق قلبه لی، دلش را برای من خالی کند از محبتهای غیر. و اختار بی علی جمیع خلقی، مرا بر جمیع مخلوقات برگزیند. فعند ذالک اعتف علی لهو و کشف الحجاب فیما بینی و بینه حتی ینظر الی نظر ناظر بعینه. وقتی چنین شد کل حجاب ها را از جلو چشم او بر می دارم که گونه ای که عالم می بینه خدا رو می بینه. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. عزیزان بکوشید به اندازه ای که زندگیتون تأمین بشه. اگر دیدید زندگی الحمدلله تأمین است، یه اتاق دارم توی زندگی بکنم، این نون آبی هم دارم بخورم، خیلی دیگه دنبال دنیا نیفت، بقیه یه وقت چاره نداریم. چون اگه واقعا بخوام همش دنبال دنیا باشیم از آخرت باز میمون. فرمودن از دنیا و آخرت ذرتان، ذره با سات ذات یعنی هوو، دنیا و آخرت دو هوو هم. اگه خواستی یکیش راضی کنی یکی دیگهش اوقات شکلخ میشه. اگه کلن بخوام بپردازیم به هووی دنیا آخرتتون زایه میشه. اگه کلن هم بپردازید به آخرت دنیاتون زایه میشه. بلکه تعادل انسان باز نکن. حالا اگر واقعا این طور شد، طبعا زندگی انسان برنامه داره. وقتی برنامه داشت کلن تو برنامش می گنجاند وقت عبادت به عبادت، وقت کسب به کسب. روز در کسب و هنر کوش که می خوردن روز زنگشون رنگشون آینه در ظلم ظلام اندازد. روز دیگه نشین آپوش در جاده گفتون بلکا، اما حواست باشه سحر گذاشتن برای درهای باز آسمان که تو دست گدایی به طرف حضرت پروردگار بود. و فل اصحار هم یستقفرون تتجاب ها جنوب هم عن المزاجه جد اون رب هم خوفن و تمع. سهر جهان پهلو تهی می کنند از بستر، پروردگار را می خوانند در حال بیم و امید. بین و طلوعین وقت نماز است، وقت یاد خداست، وقت دعای صباح است، وقت ذکر است. حالا بین از طلوع این پشم برم دکانم باز کنم مثلا، یا برم دنبال مثلا پلان دلال پلان معامله. برنامه داشته باشی زندگی. وقتی دیگه حالا ظهر اذان گفتن موقع نماز است، دکانم رو ببندم. کلن اگر چون این برنامه ای باشه انسان هم به عبادتش میرسی. عزیزانی که حال تشید میادید جلسه خوب یه که این سنا ما خانواده داریم، اما گرفتاریم. دنیا میدست از سر آدم برمده که در طول هفته یه جلسه هم نتونه بیاد یکی. خب میبره انسان. و همه عزیزان گفتن به خدا قسم هر چی میخواد باشه، اگر نبود یک دستاویزی در طول هفته که چنگ بزنید بهش تا هم پای سیلا به دنیا نرید میرید. حالا این دستاویزا چی چیه؟ یا یک خلوتی با خدا، یک خلوتی با مطالعه کتاب چهار تا آدم نورانی، چهار تا عارف، یا اومدن توی جلسات و نظائرش. اصراری بنده اینجا ندارم، حتی واقعا میتونه دلتون باز میشه و هر جا که دیدید رفتید، وقتی رفتم دلم تنگ بود، اما حالا که بلند شدم حس میکنم یه نوری اومد تو قلبم. وقتی رفتم با خدا دور بودم، حالا که جلسه تعطیل شده مثل که خودم با خدا نزدیک. ایره بگیرش، ایره ولش نکن. حالا اگر نباشه این همراه سیلاب دنیا، یک آن نمیتونید توقف کنید. این حالا چاره نیست جزی که تو برنامه زندگیمون خالی بکنید. نه همش دنیا، هر جام بیرید دنیا، تا هر مدرسی بشینید حرف دنیاست. الهات کردم این گونه مجالسی که درش بشه واقعا به خدا پرداخت. ندهی اگر به او دل، به چه آرمیده باشی؟ به دنیا خواهی چندت نگیرم، ایچه باید بیزاری و بیری دل به چشیم و خود ببند. ندهی اگر به او دل، به چه آرمیده باشی؟ نگزینی ار غم او، چه غمی گزیده باش. نظری نهان بیفتن مگرش عیان ببینی، گرش از جهان ندیدی ز جهان چه دیده باش. اومدم تو دنیا، از همه نعمات استفاده کردم ولی نعمت ندیدم. در خانه پر از نعمت زندگی کردم، صابخونه رو پیدا نکردم. نظری نهان بیافتم مگرش عیان ببینی، گرش از جهان نبینی ز جهان چه دیده باش. همون که حیوانات سوی او چه نیست چشمت، چه در آیدت بدیده. سوی او چه نیست گوشت، چه سخن شنیده باش. چشم دادن که خدا رو ببینه. مراد ما از تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. چشم دادن که جمال دلارای تو رو در عالم طبیعت به مشاهده نشین. حالا میخوام برم چی دیدی؟ تو این سفری گرفتی چی آوردی؟ سنگ و گچ و خونه و زن و شوهر و بچه و دکون و پول دیدم. کونا نیستش، همش از اون استدن. سوی او چنیست چشمت، چه در آیدت بدیده. سوی او چنیست گوشت، چه سخن شنیده باش. غم او گزین به جانت، به گشاد دلی ز عالم. نچشیده ذوق عشقی، چه خوشی چشیده باش. اگر لذت محبت خدای تعالی در جان انعکاس پیدا نشد، چه لذتی از دنیا چشید؟ لذایذی که تا حال چشیدید که چیش بایتونه؟ قربان امام سجاد که او لذت چشیده. و الهی من زاغ الذی حلاوت محبت که فرام این من که بدلا. الهو کسی که لذت محبت تو رو چشید، چیچی رو حاضر جایگزین آن کند. و من زلزی انسا به قرب که پپتقا انشهه ولا. او کسی که با اون ستو آرمی دلش، کی میتونه با چیزی دیگه مخنوس بشه؟ همه او گزین به جانت، بگشا دلی ز عالم. نچشیده ذوق عشقی، چه خوشی چشیده باش. نبود چو بیم هجرت، نه دلی نه دیده داری. نبود امید وصلت، به چه آرمیده باش. اگه واقعا امید ای که مورد نظر خدا قرار نگیریم، چجوری به چه امید زندگی بکن؟ به امید جهنم رفتن؟ اگر واقعا در دلمان نور وصال نتابیده، اگر حس لذت قرب نمی کنم، انتظار چی دارم می کشم؟ انتظار مرگی که سقوط در جهنم است. امید که انشاءالله دلهای ما را خدای تعالی بیدار کند، چشم ما را عبرت‌بین، گوش ما را حکمت پذیر، گام ما را به راه صراط مستقیم، زبان ما را گویای حکمت و دل ما را مرکز نور حضرت پروردگار قرار دهد. و صلی الله علی محمد.